بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. جناب شیخ در بحث این که آیا غش در معامله موجب فساد و بطلان معامله می شود یا نه، بحث را مبتنی کردند بر این که بگوییم در بیع اعیان شخصیه، نه بیع عناوین کلیه بلکه بیع اعیان شخصیه، در بیع اعیان شخصیه آیا اشاره غالب است در مقصود بودن یا عنوان مشار الیه غالب است در مقصود به ذات بودن؟ اگر گفتیم مقصود به ذات مشتری و متعاقدین اشاره هست، خب آنگاه بیع صحیح هست، چرا که ما قصد به ذات ما وقع علیه العقد است و صحیح. اما اگر گفتیم که مقصود به ذات مشتری و متعاقدین عنوان مشارون الیه هست، یعنی شیر بودن این شیر مقصود به ذات است، خب در حالی که ما وقع علیه العقد فاقد این عنوان است و شیر نیست بلکه شیراب است، شیر مخلوط به آب است، شیر نیست. در این صورت ما قصد بیعه به ذات غیر ما وقع علیه بیع است، پس بیع ما فاقد قصد است و شرط صحت بیع قصد است، لذا بیع باطل. جناب شیخ این جانب عنوان را مقدم داشتن، فرمودن که لا شک که مشتری در معامله غشی قصد عنوان کرده به ذات، یعنی اگر هاذا لبن را میخرد به خاطر هاذیتش نیست بلکه به خاطر عنوان لبنیتش هست. حتی اگر هم بگید هاذیت هم له مدخلون، ولی باز عنوان سهم وافری دارد از قصد مشتری، و همین که سهم وافری دارد و ما قصد ما وقع علیه العقد نشده است، برای بطلان عقد کافی است، این عقد فاقد است. خب این فرمایش حضرت شیخ بود. ما هم عرض خودمون رو عرض کردیم که قصد، اون قصدی که شرط است و معتبر است در صحت عقد، قصدی است که تعلق بگیرد به مفهوم عقد به حسب دلالت لفظیه، و این مقدار قصد پایه و اساسش اشاره هست در بیع اعیان شخصی. اگر وصف می آید، وصف به خاطر اینکه داعی هست برای وقوع عقد بر اون مشار الیه، توضیح هست برای اون مشار الیه، و الا پایه وقوع عقد روی مشار الیه هست به ما هو مشار الیه، لذا همین مقدار از قصد به حسب دلالت لفظیه نسبت به مدلول واقع و کافیه برای صحت عقد. بله آقای مشتری خیار تخلف داره، خیار تخلف وصف داره، میتونه بیاد بگه آقا من هازا رو خریدم به وصف انه لبن، هازا رو خریدم به وصف انه اتومبیل بنز، ولی موتور پیکان روش کار گذاشتید شما که بنز نیست. پس میتواند خیار فسخ داشته باشه از باب تخلف وصف، اما عقدش صحیح باطل نیست. خب این حالا حاشیه ما بود. جناب شیخ اعلی الله مقامه اینجا مسئله رو مطرح میکنه، دفع توهم. میفرماید که ممکن است توهم بشه هر عیبی حکم غش را دارد و پس بنابراین بیع کل معیوب باطل است. چرا؟ چون متعاقدینی که میان بیع میکنن شرا میکنند در واقع وصف صحت را اخذ کردن در عوضه. آقای مشتری که ثمن میدهد میگه آقا من این دینارهای صحیح را به تو میدهم، سکه های صحیح را، اسکناس صحیح را، نه سکه تقلبی، نه سکه معیوب، نه سکه شکسته. نو این آقای بای هم که داره جنس رو میفروشه میگه آقا من اتومبیل سالم به شما میدهم، اگر یه جایی ترمزش مشکل داره این میشه خلاف عنوان صحتی که در عقد اخذ شده روی مبی. پس وقتی که میگه بیع تو کرد ها ده سیاره، یعنی بیع تو که ها ده سیارت صحیحه. خب حالا اگر بعدن کشف شد که این سیاره صحیحه نبود، معیوبه بود، این ماشین معیوب، دقیقا همون بحثایی که گفتیم، آیا اینجا باید اشاره را مقدم بداریم یا عنوان را که عنوان وصف صحت باشد؟ اگر عنوان وصف صحت رو مقدم دونستیم، یعنی بگیم مقصود به ذات عنوان وصف صحت بوده نه حاضیت حاضه سیاره، این بودن این سیاره مقصود نبوده، سیاره صحیح بودن مقصود بوده، اگر اینو گفتیم اینجا ما وقع علیه العقد غیر ما وقع علیه القصد است. پس مقصود با مبیع با هم تطابق ندارن، بیع فاقد قصده، باید حکم کنیم در تمام بیعهای عیبی این بیع باطل است مثل بیعهای غشی. دیگه ما خیار عیب نباید داشته باشیم، چون خیار عیب رو فرض این است که عقد صحیح است. آقای مشتری اختیار فسخ العقد را دارد به خاطر معیوب بودن مبیعش، پس خیار عیب رو فرض صحت عقده، در حالی که اگه شما این استدلال آوردید برای بطلان بیع غشی، گفتید بیع غشی جانب عنوان مقدم و مقصود به ذاته، پس ما وقع علیه العقد غیر از ما وقع علیه القصد است، پس عقد شما فاقد قصد باطله. اگه این استدلال آوردی، این استدلال در همه بیعهای عیبی میاد، اختصاص بیعهای غشی نداره. میگه آقا من سیاره صحیحه رو قصد کردم از شما بخرم، این سیاره صحیحه رو میخوام، در حالی که این سیاره معیبه است. پس ما وقع علیه القصد غیر از موافقه علیه العقد است. پس این عقد من فاقد قصد باطن است. جناب شیخ میفهمد هازا توهمون، این توهمه، نخیر. مسئله عنوان صحت و عیب با عنوان غش فرق بله، اگر کسی عالم به عیب است، با یه عالم به عیب است، عیب را کتمان می کند، نمی گوید از نظر حکم تکلیفی همان منات غش را دارد، ولی ماهیتا غش نیست، چون در غش امتزاج یا ترکیب اخذ شده، ولی از نظر حکم تکلیفی و حرام بودن همون منات رو داره، حرام است، ولی از نظر حکم وضعی همان منات را نداره، از نظر صحت و فساد همون حکم رو نداره. چرا؟ چون عنوان صحت به عنوان وصف مشار الیه در بیع اخذ نشده، بلکه به عنوان شرط البیع اخذ شده، نه به عنوان وصف المبیع. یعنی چی؟ یعنی شما میری مغازه، میگه آقا جان من یه سطل ماست میخوام. بسیار، یه سطل ماست میذاره جلو شما، شما میخری، پولشو میدی میری. اصلا عنوان صحیح بودن توش ذکر نمی کنی، نمیگی من یه سطل ماست سالم میخوام. اگه اینجوری گفته بودی و بعد انکشفه که این سطل ماست شما سالم نیست، بیعتم رفته روی هاذا شخص، گفتی من این شخص ماست سالم رو میخوام، رفتی خونه بعد دیدی که این شخص ماست سالم نیست، پس اینجا موافقه علیه العقد غیر از موافقه علیه القصد است، معامله باطل، مثل غش. اما اگر تصریح به وصف نکردی تو معامله، نگفتی من این سطل ماست سالم را میخواهم، آقای بایی هم نگفت من این سطل ماست سالم را میفروشم، این عنوان به صورت قید و وصف خود مبیع ذکر نشده، اینجا عنوان صحت به صورت شرط البیع اندل اقلا اخذ شده، احسن به عنوان شرط آمده. اگر سکوت کردی اقلا اینه میگن آقا من جنس رو میبرم به شرط سالم بودن، اینجا رابطه عنوان صحت با عقد شما رابطه وصف المبیع نیست، بلکه رابطه شرط البیع است. لذا اصل بیع شما رفته روی هاز السطل المشار الی، رفته روی اشاره، اصل بیع نرفته روی عنوان وصف صحت. تا شما بگی ما وقع علیه البیع غیر از ما وقع علیه القصد است، نه خیلی، اصل بی رفته روی عنوان اشاره بدون وصف صحت، منطقه احسن، منطقه مراتب شرط این بی این است که این سطل ماست صحیح باشد، سالم باشد. پس ما وقع علیه العقد به حسب دلالت لفظیه قصد بهش تعلق گرفته، ولی شرط التزام به این عقد این است که این صحیح و سالم باشد. بعد معلوم می شود این شرط التزام مراعات نشده، چون شرط التزام مراعات نشده پس بر شما هم لازم نیست التزام را مراعات کنید، یعنی خیار تخلف شرط پیدا میکنه، شما هم لازم نیست ملتزم به عقد باشید چون شرط التزام را مراعات نکرده. اون شرط التزامه، ربطی به اصل صحت عقد نداره، اصل عقد صحیحا واقع شده، منتها شرط اینکه شما ملتزم بهش باشی این بوده است که این مبیع صحیح و سالم باشد. حالا که این شرط تخلف شده شما لازم نیست ملتزم باشی، میتونی بری عقل و فسخش کنی. اینو بهش میگن خیار عیب. در واقع خیار عیب نوعی خیار تخلف شرط است، نه خیار تخلف وصف. توجه کنید،
بسیار فرق گذاشته اینه که شرطیت توی عقد شده یا صحت.
بعد ببینیم احسن، باید فرق بگذاریم بین معامله غشی و معامله عیبی که غشی نباشه. فرقش چیه؟ در معامله غشی عنوان جنس اخذ شده روی حاضیت، روی اشاره. میگه من هاز لبن رو میخوام، بعد میبینیم که این لبن نیست، این لبن و ما است. لذا چون عنوان اخذ شده رو حاضیت و مقصود به ذات عنوانه، این ما وقع علیه العقد غیر از ما وقع علیه قصد است. اما تو معامله بیع عیبی که غشی نباشد، اونجا عنوان وصف صحت رو خود مبیع اخذ نشده، بلکه به عنوان شرط التزام به بیع اخذ شده. لذا اونجا ما وقع علیه القصد همان ما وقع علیه العقد است، لکن شرط التزام مراعات نشده، خیار تخلف. بله ممکن است عیب باشه، ولی این عیب به خاطر ترکیب دو جنس نباشه. مثل این است که عبدی را می فروشن فبان اعما، بعد معلوم میشه این عبد کوره. این عنوان عبد اخذ نکرده بود که من عبد بصیر می فروشم، من هم اونم بگه منم این عبد بصیر را می خرم. این تو عنوان عبد عقد نشده، میگه من این عبد رو میفروشم، اونم میگه من این عبد رو میخرم. ولی یه شرط عقلایی همیشه تو همه بیعها هست و اون این است که شرط التزام به عقد سالم بودنه. این شرط رو همه عقلا بین خودشون ارتکازن پذیرفتن، دیگه نیازی به تصریح نداره. خب دوستانی که صوت ما رو میشنون، برای اینکه آشنا باشن ما کدوم بخش از کتاب شریف مقاصد رو داریم تطبیق میدهیم، من آدرس میدم طبق طبع کنگره شیخ انصاری، جلد اول صفحه 281. و ما ذکرهو، آنچه را که ذکرش فرموده است، چه کسی؟ محقق ثانی. من وجه صحت و الفساد، از دو وجه صحت و فساد. جناب محقق ثانی فرمود در این بحث که آیا معامله غشی صحیح است یا فاسده است، دو وجه، دو تا استدلال میتونیم بیاریم. یه استدلال برای صحت میتونیم بیاریم، یه استدلال هم برای فساد میتونیم بیاریم. بعد استدلال فسادشون این بود که بگوییم در اینجا مقصود به ذات عنوان است، عنوان هم که مراعات نشده در مبیع شخصی و محقق نشده، پس بنابراین قصد به این مبیع تعلق نگرفته و فاسده است. جناب شیخ می فرمایند اون دوتا وجهی که برای صحت و فساد دوتا استدلالی که آورده بودن، استدلال صحتشون چه بود؟ استدلال صحتشون این بود که آقا غش یک امر است و حرام است تکلیفاً، اما مبیعی که فروخته شده مبیعی است که عقلاً مالیت داره، قابل انتفاع و بهره برداریه، و چیزی که قابل انتفاع است قابلیت بیع هم داره، پس شرایط صحت بیع رو دارن. اون عمل غش یا عدم اعلام عیب امر حرامی است، ربطی به صحت بیع نداره. این هم دلیل بر صحت بود. جناب شیخ می‌فرمایند هر دو وجه صحت و فساد جارن فی مطلق العیب، جاری شود در مطلق عیب، نه فقط عیب غشی. پس ببینید عیب بر دو قسمت است، عیبی که غشی باشد یا عیبی که غشی نباشد. از جهت فقدان جزئی یا فقدان کمالی غیر از غش معیوب باشه. حالا اگر غشی باشه، جناب محقق ثانی فرمود که اون دوتا وجه در صحت و فساد توش میاد. جناب شیخ میفرماید که فرقی نمی کنه عیب غشی باشد یا غشی نباشد، این دو وجهی که شما گفتید در مطلق العیب میاد. بعدن جناب شیخ خودش اینو رد میکنه، میگه این توهمه. یعنی از مجموع کلام شیخ اگر بخوایم فرمایششون رو ترجمه کنیم، باید بگیم قد یتوهم انما ذکره من وجه صحت و الفساد جار فی مطلق العیب. منتها این قد یتوهم جناب شیخ اینجا نگفته، آخر سر میگه که میاد رد میکنه این حرفو. خب چرا جاری است در مطلق عیب، چه عیب غشی باشد چه عیب غیر غشی باشد؟ میفهمد لان المقصود هو الصحیح، به خاطر اینکه مقصود به ذات جنس سالم هست. و جاری علیه العقد هو المعیب، در حالی که اون چه جاری میشود بر او عقد جنس معیب است. پس ما قصد به ذات لم یقع علیه العقد، این عقد ما فاقد قصده، همون دلیل که شما توی غش بودید تو مطلق عیب میاد. و جعله من باب تعارض الاشاره والوصف مبنی علی ارادت صحیح من عنوان المبی فیکون قوله بعتک هذا العبد بعد تبین کونه اعما به منزله قوله بعتک هذا البصیر. و قرار دادن مطلق العیب از باب تعارض اشاره و وصف مبنی است بر اراده عنوان صحیح از عنوان مبی. یعنی وقتی میگه آقا بعتو که هاذ العبد، یعنی بعتو که هاذ العبد صحیح السالم، که همه چیزش سالمه، هم گوشش سالمه هم چشمش سالمه هم قلبش سالمه. پس این عنوان صحیح توی مبی اراده شده و اخذ شده، از طرف دیگه میگه هاذ العبد، ولی هاذ العبد صحیح نیست در واقع در خارج. حالا واقعیت این اشاره تعارض میکنه با واقعیت اون عنوان و وصف صحیح و سالم بودن. می‌بینیم که این هاذ العبد هاذ العبد هست، ولی هاذ العبد البصیر از صحیح از سالم نیست. این دوتا با هم تعارض میکنن. کدوم مقدمه در این تعارض؟ اگر شما گفتید عنوان مقدم است وصف مقدم است بر اشاره، باید بگید در اینجا هم به باطله، هیچ فرقی با به غشی نمی کنن. فیکون قوله بیتو که هاذ العبد، پس می بوده باشد قول قائل آقای بایه که می گوید بیتو که هاذ العبد، فروختم این عبدو به تو، این عبدو به تو، اشاره به یک شخص خاصه نه کلی عبد. بعد تبین کونهی اعما، بعد از اینکه معلوم می شود بابا این کوره، به منزلت قولهی بیتو که هاذ البصیر، این به منزله آن است که می گوید بیتو که هاذ البصیر. اگه گفته بود بیتو که هاذ البصیر، بعد معلوم میشد که این اعما هست، شما نمیگفتید اینجا معامله باطله، چون ما وقع علیه القصد غیر از ما وقع علیه العقد است. حالا نگفته، سکوت کرده. این سکوت عند العقلا به منزله گفتن است. پس مطلق العیب اگر عقدی درش واقع شد، این اشکال توش میاد و باید بگیم هر عقد عیبی که بر روی عین شخصی برود باطل است و فاسد است، به همون مناطی که عقد بیع غشی که روی عین شخصی برود باطل و فاسد است. بعد جناب شیخ میفرماید و انت خبیرون به انه لیس الامر کذلک، در حالی که واو حالیه است، شما آگاهی به این که امر در مسئله عیب این چنین نیست، کما سیجی و فی باب عیب، کما که در باب عیب خواهد آمد که آقا مسئله عنوان صحت در خود مبی اخذ نشده، بلکه در شرط التزام به عقد به اخذ شده، نه در خود عنوان مبی. بل وصف صحت ملحوظ علی وجه شرطیت، بلکه وصف صحت لحاظ شده در عقد بر وجه شرطیت. و عدم کونه مقوما للبیع کما یشهد به العرف و شرع، یعنی سیجی و فی باب العیب، بله، که وصف صحت ملحوظ علی وجه عدم کونهی مقومن للمبی. این عدم کونهی مقومن للمبی عطف است به اون شرطیت، یعنی وصف صحت لحاظ شده بر وجه این که نبوده باشد مقوم مبی، یعنی تو خود مبی قید نشده. کما یشهد به العرف و شرع، کما این که به این مطلب شهادت میدهد عرف و قنا و شریعت مقدسه. شرع معامله عیبی رو باطل اعلام نکرده، روایات بسیاری در این زمینه شهادت داره. خود عرف هم شما مراجعه کنی میگه آقا این سطل ماست خیلی ترشه، به حد یه ترشش در حد معیوب بودن ولی مال منه. اگر مثلا فرض کنید اینو داد به یک کسی، میگن هبش درسته، نمیگن هبت باطله، چون عقد باطل بود. آقا شما چرا عقد باطل بعد میرفتی بهش پس میدادی پولیتو میگرفتی؟ آقا مال خودم، دلم خواسته هدیه بدم به یک کسی دیگه، بدم به فقیر، صدقه بدم به فقیر، باطل نیست صدقه من. هم شرع اینو میگه هم عرف اینو میگه. ثم لو فرض کن المراد من عنوان المشار الیه هو الصحیح، حالا اگر فرض بشود که مراد از عنوان مشار الی، مراد از خود عنوان هاذ العبد از صحیح بوده باشد، یعنی وصف صحت تو خود عنوان اخذ شده باشه، در این صورت لم یکن اشکال فی تقدیم العنوان علی الاشاره، دیگه اشکالی نیست، شبهه‌ای نیست در مقدم بودن عنوان بر اشاره. بعدما فرض رحمه الله ان المقصود بالبیع هو اللبن والجاری علیه العقد هو المشروب، بعد از آنی که فرض کرده است جناب محقق ثانی رحمه الله که مقصود به بیع چه بوده است؟ شیر بوده است، ولی آنچه جاری شده است بر اون عقد شیر و آب مشروب است، پس اون چه عقد برش رفته غیر از آن چیزی است که قصد مشتری روی آن رفته، پس این عقد بلا قصده و باطله. لأن ما قصده لم یقع و ما وقعه لم یقصد، چرا که اون چه قصد شده واقع نشد و اون چه واقع شد یعنی اون بی لم یقصد، مقصود مشتری نبود. و لذت تفقوا على بطلان الصرف فيما اذا تبين احد العوزين معيبا من غير الجنس، به همین جهت اتفاق کرده اند در بطلان صرف. صرف یعنی چی؟ صرف یعنی معامله سکه طلا و سکه نقره با سکه طلا و سکه نقره دیگر. خب مثلا فرض کنید سابقه بر این که اسکناس نبوده، سکه طلا و نقره بوده، سکه بیزانسی داشتیم، سکه رو هندی داشتیم، سکه چینی داشتیم، سکه اسلامی داشتیم. خب تاجر میرفته روم با سکه بیزانسی معامله میکرده، سکه بیزانسی میگرفته، ابریشماشو میفروخته دینار بیزانسی میگرفته، میومده خدمت شما عرض کنم مصر کشور اسلامی، میخواسته باهاش خرید کنه، سکه بیزانسی اینجا قبول نمی کنن، باید بره دکان صرافی، همون کار صرافی که الان دلار فروش ها انجام میدن، تبدیل میکنن اسکناس ها رو، اون موقع تبدیل کردن سکه ها را، میومده سکه بیزانسی میداده سکه اسلامی میگرفته. خب حالا این معامله صرفی قواعد خاصی داره،
یکی از قوانین و احکامش اینه، ولذا اتفقوا، فقها اتفاق کردن بر بطلان معامله صرف، یعنی معامله سکه طلا با سکه طلا، سکه نقره با سکه نقره، فیما ادا تبین احد العوضین معیبا من غیر الجنس، در اونجایی که آشکار شود احد العوضین معیب من غیر الجنس، از جهت غیر جنس بودن، یعنی معلوم میشه آقا این سکه بیزانسی که آورده این جنسش طلا نبوده، این جنسش مس بوده. حالا با هازا هم اشاره کرده، گفته آقا من این سکه بیزانسی را به تو میفروشم، اشاره هم درش بوده. خب اینجا ما جانب اشاره را مقدم بداریم یا جانب جنس را که عنوان مبیع است؟ اینجا میگن جانب جنس رو ایشون قصدش جنس طلا بوده، سکه طلا میخواسته صرف کنه، جا به جا کنه با سکه طلای مثلا هندی، نه سکه مسی. که لذا اینجا عنوان چون مقدمه، جنس مقدمه، اشاره اینجا به درد نمیخوره، میگیم این معامله درش قصد وجود نداره، چون ما وقع علیه قصد غیر ما وقع علیه العقد است و باطل است. خب و اما تردد فی مسئلت تعارض الاشارت و العنوان، اما ترددی که جناب محقق ثانی پیدا کردن در مسئله تعارض اشاره و عنوان، که ایشون به تردید افتادن، گفتن آقا اینجا جای تردده، جای نظر هست که آقا ما کدوم مقدم بداریم، فهو من جهت اشتباه ما هو المقصود بالذات به حسب دلالت لفظیه، این تردید ایشان از جهت این است که برایشان شبهه واقع شده است، اشتباه شده است، یعنی مشتبه شده است که آن چیزی که مقصود به ذات است به حسب دلالت لفظیه خود عقد چیست. چون برایشون مشتبه شده، ایشون در مسئله تعارض بین مقتضای اشاره و مقتضای اون عنوانی که عقد شده توی عقد، ایشون مقتضای این دو با هم تعارض میکنه. اگر بخوای به اشاره بگیری عقد صحیحه، اگر بخوای به مقتضای عنوانی که عقد شده بگیری عقد باطله. ایشون چون براش مشتبه شده مقصود به ذات به حسب دلالت لفظی عقد کدام است، به تردید افتاده که کدوم یک از این دوتا رو مقدم بداره در این تعارض. فانها مرددتون بین کون متعلق القصد اولا و به ذات و العین الحاضره و یکون اتصافه بالعنوان مبنی على الاعتقاد، به راستی که اون دلالت لفظیه ها میخوره به دلالت لفظیه، مردد است بین بودن متعلق قصد اولا و به ذات همان عینی که حاضر است، یعنی متعلق قصد اون اشاره است، اون مشارون الیه، و می بوده باشد اتصاف اون عین حاضر به این عنوان مثلا شیر بودن مبنیان علن اعتقاد، چون معتقد است که این موجود خارجی شیر است، میگه من این شیر رو میخوام بخرم، و الا مقصود به ذاتش این بودن این است نه شیر بودن شیر. آیا چنین است؟ و کون متعلقهی هو العنوان، یعنی مرددتون بین کون متعلق القصد عین حاضره و بین کون متعلق قصد هو العنوان، مردد است دلالت لفظیه بین این که بگیم متعلق قصد عین حاضره هست، یعنی اشاره و مشارون الی متعلق اصلی قصد است اولا به ذات، و بین بودن متعلقهی یعنی متعلق القصد اولا و به ذات هو العنوان، این که بگیم متعلق قصد اولا و به ذات هو العنوان، عنوان شیر بودن مقصود به ذاتشه، و اشارت الی به اعتبار حضوره، اما این که داره اشاره میکند به این شیر به اعتبار این است که این شیر حاضر است در این مقام، میگه این شیر، ولی عنوان شیر بودن مقصود اصلیشه. حالا ما نمیدونیم کدوم اینا مقصود اصلیه، آیا مقصود اصلی این بودنه، شیر بودن رو به خاطر این که این معتقد است این شیر است میگه این شیر، ولی شیر بودن براش مهم نیست، یا مقصود اصلی شیر بودنه این که الان حاضره، چون حاضر است الان این بودن رو بهش اضافه میکنه، میگه این شیر رو میخوام، ولی مقصود اصلی شیر بودنه. کدوم اینا مقصود اصلیه؟ به خاطر همین محقق ثانی به تردید افتاده. اما علی تقدیر العلم به ما هو المقصود به ذات، اما در صورتی که ما یقین داشته باشیم به آن چیزی که مقصود به ذات مشتری هست و مغایرتهی للموجود الخارجی، یعنی علی تقدیر مغایرتهی للموجود خارجی و بر فرض اینکه مغایرت داشته باشه اون مقصود به ذات مشتری با موجود خارجی، میگه من این شیر رو میخوام و میدونیم مقصود به ذات شیره، میخواد شیر بخره برای مریضش ببره، این براش مهم نیست، شیر بودن براش مهمه و میدانیم که آقا این مغایر است با مقصود به ذات. کما فی ما نحن فی، کما که در ما نحن فی، معامله قشی این چنین است. جناب شیخ میفهمد فلا یتردد احد فی البطلان، پس احدی از فقها در این صورت تردید در بطلان نمی کند. حالا دیگه بعد جناب شیخ وارد مسئله اقتداء در جماعت میشن که انشالله بحثش رو فردا و از مبارک خواهیم رسون. هذا بعض الكلام في هذا المقام، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.